سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای آمریکایی گزارش تلفات غیر نظامیان در فرا و نیمروز را رد کردند و اعلام عملیات نظامی از سوی ترکیه در شمال سوریه عکس العمل های را به همراه داشته است. انقره گفته این عملیات علیه شورشیان کرد و گروه داعش را اندازی شده. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریانی برنامه میشنوید. اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که در سرور بایومتریک مشکل وجود ندارد، اما ضعف اینترنت باعث کندی کار آنها شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز برای بازی در برابر تیم عمان به میدان می رود و ایران یک خبرنگار روسی را از زندان آزاد ساخت. تفصیل خبرها. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا محکمه بین المللی جرایم را مورد انتقاد قرار داده که در مورد تصمیم آنها در زمینه عدم آغاز تحقیقات در مورد احتمال جرایم جنگی در افغانستان اجازه استیناف را می دهد. مایک پامپیو دیروز گفت ایالات متحده آمریکا متحد است تا شهروندان این کشور را از تلاش‌های نادرست برخی افراد در محاکمه بین المللی مسئول نگه دارد. محکمه آگ در ماه اپریل تحقیقات در مورد احتمال جرایم جنگی بعد از سال 2003 میلادی در افغانستان را رد کرد، اما این محکمه در ماه گذشته گفت فاتو بن سودا لویر سارنوال این محکمه خواستار استیناف در مورد این حکم شده است. بر اساس گزارش آژانس خبری جرمنی، وزیر خارجه آمریکا دیروز در یک اعلامیه گفته است این تقاضای استیناف از نظر آنها هیچ مفهوم ندارد و به گفته آقای پامپیو تحقیقات در مورد ماموران و نظامیان آمریکایی در افغانستان غیر منصفانه خواهد بود. رئیس جمهور افغانستان از عملیات اخیر که در جریان آن یک رهبر خارجی شبکه القاعده در ولایت هلمند کشته شد ستایش کرده است. ریاست امنیت ملی افغانستان 8 اکتبر تایید کرد که آسم عمر، یک قمندان شبکه القاعده برای شبه قاره اند در ولسوالی موساقلی ولایت هلمند کشته شده است. محمد اشرف غنی دیروز در یک نشست در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت کشته شدن یک قمندان مشهور شبکه القاعده در افغانستان ثابت می کند که این شبکه در افغانستان فعال است. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان از قول محمد اشرف غنی گفته شده که از اینکه طالبان مسلح با شبکه القاعده ارتباط دارند نمی شود انکار کرد. کمیسیون مستقل افغانستان می گوید سرورها یا سیستم مرکزی عقض و حفظ اطلاعات دستگاه های بایومتریک هیچ مشکل ندارد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون شام دیروز بر رادیو آزادی گفت مسئولیت امنیت سایبری این سرورها را شرکت جرمنی به عهده گرفته.
کمپانی درامالوک مکلف هستند که به اساس تفاهم‌نامه که از هر نوع عملات سایبری سرورها را در امان داشته باشند.
به گفته آقای ابراهیمی برای هک کردن این سرورها تلاش ها صورت گرفته، اما تهدید متوجه آن نیست، اما ضعف اینترنت باعث کندی در کارها شده. معاون سخنگوی کمیسیون مستقل افغانستان همچنان افزود که تا کنون 22446 فرمه به سرور مرکزی داخل شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز برای بازی در برابر تیم عمان به میدان می رود. این بازی ساعت 5 عصر به وقت محل در استادیوم ورزشی سلطان قابوس در عمان آغاز می شود. ورزشکاران افغان می گویند برای این بازی آمادگی کامل دارند، اما در این حال تیم فوتبال عمان را قدرتمند توصیف کردن. شبیر یوسفی معاون مربی تیم ملی فوتبال افغانستان میگوید از تیم عمان شناخت و تحلیل خوب دارن.
بچه ها شد خدا آماده هستن. بعد بعضی بچه ها هستن که سه روز پیش بازی کرده بودن، مسابقه داشتن، مشق داشتن. ما بریم که بازی را انشاءالله چه بهتر بگیریم.
هدف تیم افغانستان را یابی به جام جهانی فوتبال سال 2022 و جام ملت‌های آسیا در سال 2023 میلادی است. و اکنون هم از منطقه و جهان ترکیه عملیات تهاجمیش را دیروز علیه شورشیان کرد در شمال سوریه آغاز کرد و تیاره‌های جنگی این کشور موازی نیروهای کرد را هدف قرار دادند. تا کنون گزارش‌ها از کشته شدن 15 تن در نتیجه این عملیات خبر دادند. همزمان با این وزیر دفاع ترکیه گفته است نیروهای زمینی کشورش همراه با تجهیزات نظامیشان از مرز ترکیه عبور کرده و داخل خاک سوریه شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز با اعلام این عملیات گفت هدف آن جنگجویان کرد و گروه دولت اسلامی خواهد بود. او تاکید کرد که در این عملیات به غیر نظامیان آسیبی نخواهد رسید. اردوغان میگوید عملیات ما علیه مردم ملکی در سوریه نیست. هیچ اقدام علیه افراد ملکی گرفتن نخواهد شد. تهاجم نظامی ترکیه بر شمال سوریه درست چند روز بعد از آن صورت گرفت که رئیس جمهور ایالات متحده خروج نیروهای آمریکایی را از آن منطقه اعلام کرد. ایران یک خبرنگار روسی را از بند آزاد ساخت. یولیا یوزک خبرنگار زن روسی یک هفته پیش در 2 مای اکتبر در تهران بازداشت شده بود. سفارت روسیه در ایران با نشر اعلامیه گفته که در نتیجه تلاش‌های مشترک سفارت روسیه در تهران و وزارت خارجه این کشور یولیا یوزک از بند رها شد. در اعلامیه آمده است که خانم یوزک پس از رهایی از بند تهران را به قصد مسکو ترک کرد. یولیا یوزک در 29 سپتامبر از مسکو به ایران آمده بود، اما تا هنوز هدف او از این سفر روشن نیست و همچنان دلیل بازداشت خانم یوزک با رسانه‌ها شریک ساختن نشده. اما بوریس وایت سخوفسکی شوهر سابق یولیا یوزک در فیسبوک خود نوشته بود که خانم یوزک به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده است. و سارانوالان فدرالی ضد تروریسم جرمنی رهبری تحقیقات در مورد تیراندازی خونین اخیر در شهر حالی این کشور را به عهده گرفتند. شهر حالی در شرق جرمنی موقعیت دارد و دیروز دو تن در نتیجه تیراندازی در آن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز یک تن به ارتباط این تیراندازی دستگیر شده است. پلیس جرمنی گفته است دو مهاجم دیگر با یک موتر از محل رویداد فرار کردند. بر اساس گزارش‌های مطبوعات محلی و شواهد عینی این تیراندازی در روز مقدس یهودیان در یک کنیسه و در یک رستوران در شهر عالی صورت گرفته است. پایان سرویس خبری. نو و 8 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه میشنوید که نیروهای آمریکایی گزارش تلفات غیر نظامیان در فرا و نیمروز را رد کردند. پیش از این سازمان ملل متحد در گزارش دیروزش گفته بود در این عملات 39 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. جزئیات تا دقایق دیگر. صنعتگران در هرات میگویند رقابت ناسالم و دمپینگ کشورهای همسایه باعث مزدود شدن شمار زیاد از کارخانه های تولیدی در این ولایت شده.
کشورهای همسایه ما متاسفانه که دمپینگ صورت میگیره و نمیخوان که چرخهای اقتصادی افغانستان زمینه اشتغال زایی افغانستان در داخل افغانستان باشه.
ریاست زراعت در غور به شمار از زنان در این ولایت ماشینهای جدید شیردوشی داده تا با اقتصاد آنها کمک شود.
ما اول شیر داشتیم تای پتک میکردیم ور بخی خویز بخی عذاب بود. من پتکو بخی شیر خراب میکرد.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از تحولات تازه در مورد عملیات ترکیه در شمال سوریه برایتان گزارش داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
وقتی که روز بالو باز سفید میرن بزور رو با آیستا برو میخوانن، مثل که میگن که فرزند عزیز من که داماد شدی آیستا برو، سر روان آیستا برو، با تازه عروس همچه شمشاد قدرت آیستا برو، ماه من آیستا برو.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. با باز هم سلام و روز شما بخیر. امروز پنجشنبه 18 ماه میزان 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 2 ماه اکتبر 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری شمشاد زدران در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. همان طور که پیشتر هم گفتم، نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان دیروز گزارش در مورد تلفات افراد ملکی در ولسوالی‌های بکوا و دلارام ولایات فرا و نیمروز را رد کردند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، به تاریخ 5 ماه می سال جاری میلادی در جریان عملات هوایی نیروهای آمریکایی در این دو ولسوالی به شمول 14 کودک 39 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. اما نیروهای آمریکایی در یک اعلامیه گفتند آنها به طور بی سابقه تلاش می کنند تا به افراد ملکی افغان زیان نرسد و به تاریخ 5 ماه می در این ولسوالی ها نیز به افراد ملکی زیان نرسیده. آرش امایون جزئیات بیشتر دارم.
نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان دیروز گزارش سازمان ملل متحد در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان را رد کردند. در یک اعلامیه نیروهای آمریکایی تأکید شده است که به خاطر تأمین مسئولیت افراد ملکی در جریان عملیات نظامی خیلی احتیاط می شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما دیروز در یک گزارش گفته است به تاریخ 5 ماه می سال جاری در جریان حملات هوایی در ولسوالی‌های بکوا و دلارام به شمول 14 کودک 39 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. اما نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان میگویند هدف حملات در آن مناطق بیش از 60 مرکز پروسس مواد مخدر طالبان مسلح بوده است. سازمان ملل متحد دیروز گفت در جریان حملات بر این لابراتوارها به کسان زیان رسیده که در جنگ دخیل نبوده، روی همین دلیل این حرکت تخطی از قوانین بشری محسوب می شود. بر اساس این گزارش که توسط اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد و دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یوناما تهیه شده است، کسانی که در این لابراتوارها کار می کردند در جنگ دخیل نبودند و باید از این حملات مسئول نگه داشته می شدند. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در این اعلامیه با تحت پرسش قرار دادن شیوه جمع‌آوری اطلاعات و طرز تحقیقات سازمان ملل متحد می نویسد نیروهای آمریکایی در افغانستان در شرایط خیلی بغرنج در برابر کسانی می جنگند که عمدن مرتکب قتل می شوند و در عقب افراد ملکی پنهان می شوند. افرادی که به شکل تبلیغات جنگی بدون اساس ادعای کشتار افراد ملکی را می کنند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که آنها در جریان عملیات به طور بی سابقه تلاش می کنند تا به افراد ملکی افغان زیان نرسد و در حمله 5 ماه می نیز آنچنان دقت صورت گرفته که در جریان آن هیچ فرد ملکی کشته یا زخمی نشدند. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان گفتند با وصف آن که حکومت آمریکا منابع اقتصادی و مالی را که با جنگ کمک می کنند یک هدف مشروع نظامی می شمارد، اما قطعی نیست که بر لابراتوارها، مراکز پروسس مواد مخدر و کارمندان آنها حمله شود. به گفته سازمان ملل متحد بار جنگ 18 ساله را افغانهای ملکی به دوش می کشند و در 6 ماه اول سال جاری میلادی 1366 فرد ملکی در افغانستان کشته و بیش از 2400 تن دیگر زخمی شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر رو مطبوعات جهان در مورد افغانستان رو نیز مرور خواهیم کرد، اما اکنون گزارش داریم در مورد این که اگرچه از 30 سالگرد ختم جنگ سرد در کشورهای اروپایی تجلیل به عمل می آید، اما به باور شمار از آگاهان افغانستان نقش مهمه در ختم این جنگ داشته است. یک نویسنده معروف آمریکایی می گوید جهان باید احسانمند افغانستان برای شکست کمونیسم باشد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
از 30 سالگرد ختم جنگ سرد در اروپا یاد بود می شود، رویدادی که باعث تحولات مهم در چندین کشور جهان شده بود. نیروهای شوروی سابق که در سال 1979 افغانستان را اشغال کردند تا سال 1989 در این کشور حضور نظامی داشتند. شکست کمونیسم در اروپا هم در سال 1989 صورت گرفت. بروس ریدل نویسنده آمریکایی کتاب جنگ مخفی آمریکا در افغانستان بین سال 1979 تا 1989 است که میگوید با ختم جنگی که در آن افغانستان نقش عمده داشت شمار زیاد کشورها از شر کمونیسم نجات یافتند ولی کسی به افغانستان اهمیتی که سزاوار آن است قائل نشده است.
We have recently marked the fall of the Berlin Wall.
در این اواخر سقوط دیوار برلین را تجلیل کردیم ولی شمار کمی در این رابطه به افغانستان امتیاز دادند که به نظر من تأسف بار است. برای شکست دادن به نیروهای شوروی سابق از سال 1979 تا 1989 بیش از 1,000,000 افغان کشته شدند. اگر امروز آلمان شرقی، پولندی ها، چک ها و سلواک ها مستقلند، این همه را افغان ها امکان پذیر ساختند.
در افغانستان نیز شماره از تحلیلگران به این باورند که نقش افغان ها در سقوط کمونیسم هنوز هم از توجه افتاده است. حبیب الله رفی عضو اکادمی علوم افغانستان میگوید مرگ کمونیسم از افغانستان آغاز شد.
وقتی که بر افغانستان تجاوز کرد، ملت قهرمان افغان در مقابلش قیام کرد و اولین ضرباتی بود که در مقابل که بر کمونیسم وارد شد. از این پیش کمونیسم در هیچ جای کس مقابله نکرده بود. به او خاطر است که افغانستان در 10 سال کمونیسم از پا انداخت و بالاخره در نتیجه اتحاد شوروی محکوم به مرگ شد و از بین رفت.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است افغانها به همون شکل که کمونیسم را شکست دادند تروریسم را نیز شکست خواهند داد. 26 دلوا که مصادف است با خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان به روز پیروزی مسمی شده است و حکومت افغانستان رخصتی عمومی را در این روز اعلان کرده است. حبیب الله رفی می گوید جهان باید احسانمند افغانستان در موضوع شکست تروریسم باشد. نیروهای شوروی سابق در ماه جدید سال 1358 خورشیدی وارد افغانستان شدند، حدود 10 سال در این کشور حضور نظامی داشتند و در 26 دلو 1367 از افغانستان خارج شدند. با وجود آن که در اروپا 30 سالگرد شکست کمونیسم تجلیل می شود ولی این شکست به باور شماره از ناظرین از افغانستان سرچشمه می گیرد.
یک تصویر 1,000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، صنعتگران در هرات میگویند رقابت ناسالم و دمپینگ کشورهای همسایه به مزدود شدن شمار زیاد از کارخانه های تولیدی در این ولایت انجامیده است. این صنعتگران از حکومت میخواهند که جلو قاچاق کالاها را از کشورهای همسایه بگیرد. شاپور صابر جزئیات بیشتر از هرات فرستاده.
صنعتگران در ولایت هرات از ورود کالاهای تولیدی کشورهای ایران و پاکستان با قیمت پایین‌تر از تولیدات داخلی ابراز نگرانی می‌کنند. صنعتگران هرات در نشست حمایت از صنایع داخلی در مقابل دمپینگ یا قیمت شکنی از حکومت افغانستان می‌خواهند که با وضع تعرفه‌های سنگین و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاقی مانع مسدود شدن کارخانه‌های تولیدی در شرک صنعتی هرات شود. خلیل قتالی، زلمی سیدی و مسعود سادات ستن از صنعتگران هرات.
کشورهای همسایه ما متاسفانه که دمپینگ صورت میگیره و نمیخوان که چرخهای اقتصادی افغانستان، زمینه اشتغال زایی افغانستان در داخل افغانستان باشه و میخوان زمینه کار در کشورهای خود فراهم بسازن.
شرکت های تولیدی از 500 یا 600 شرکت به 300 شرکت رسیده، خود از بیانگر اینه که ضربه جبران ناپذیره. بدون شک که دولت در این راستا خیلی کم کاری کرد.
همین شبکه صنعتی اکثرا بودن 60% تا 70% کارخونه به خاطر این معضله دمپینگ نو شکست شدن و
اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات هشدار میدهد که تداوم دمپینگ کشورهای همسایه تأثیر زیانبر بر سکتور خصوصی وارد میکند. خلیل احمد یارمند آمر اجرایی اتاق تجارت و صنایع هرات میگوید که رقابت صنعتگران با کالاهای وارداتی دشوار است.
متاسفانه رقابت های ناسالم و همچنین سیاست های دمپینگ تونسته که تاثیرات بسیار منفی هم روی جذب سرمایه گذاری و هم روی فابریکاتی که ما فعال داریم در ولایت هرات انجام دادن.
با وضع تحریم‌های آمریکا علیه ایران و افت شدید قیمت ریال، قاچاق کالاهای تولیدی ایران به بازار هرات افزایش یافته است. مقام‌های محلی هرات نیز قاچاق این کالاها را می‌پذیرند. داوود هاشمی معاون والی هرات تاکید دارد که با جلوگیری از ورود محموله‌های قاچاقی، جلو دمپینگ تولیدات داخلی را خواهند گرفت.
تولیدات خارجی که به شکل قاچاق داخل کشور میشه و با قیمت ارزان به از تعرفه‌های گمرکی فرار میکنه و به بازار عرضه میشه و این میتونه یکی از راه‌های خیلی خطرناک و قوی است که با تولیدات داخلی ما مبارزه میکنه و زمینی دمپینگ مساعد میسازه و دولت مصمم است که این راه بلاک کنه و اجازه نده برای کسانی که به نحوی بخواهند تولیدات داخلی ما را سبوتاژ کنند.
کارشناسان اقتصادی در هرات میگویند که کشورهای همسایه با ورشکست شدن کارخانه‌های تولیدی قیمت کالاهای صادراتیشان را بلند می‌برند. یعقوب مشعوف یک تن از این کارشناسان در هرات:
خیر از نوشابجات و غیر الکلی بقیه که داریم بزرگ صورتی که به اساس سرمایه گذاری که نداشتن روز نکردن به خاطر همه که جنس مشابه هم با کیفیتی بیتر به داخل بازار به فروش میرسه و اینا نمیتونن رقابت کنن.
بارها حکومت افغانستان تعهد سپرده است که جلوی دمپینگ کشورهای همسایه را میگیرد، اما صنعتگران هرات میگویند که این وعده ها غیر عملی است و اعتمادشان را به حکومت برای از میان برداشتن دمپینگ از دست دادند. این صنعتگران میگویند که با گذشت زمان و عدم حمایت حکومت از شمار 300 کارخانه تولیدی فعال در هرات کاسته خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر میشن: نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. با رادیو آزادی بمانین. اما این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختن، اکنون از جاوید نعیمی میشنوید.
چند رسانه غربی به گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در جریان ماه می در ولایت فرات تمرکز کردند. یونما یعنی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان روز چهارشنبه گزارش داد که در حمله پنجم ماه می توسط اردوی امریکا در غرب افغانستان حداقل 30 غیر نظامی کشته شدند. روزنامه امریکایی نیویورک تایمز در این مورد می نویسد اختلافات در مورد رویداد پنج ماه پیش وجود دارد، به این معنا که ایالات متحده می گوید پس از ارزیابی دقیق منطقه حمله هوایی را انجام داده، اما سازمان ملل متحد گفته است که مناطق بمباران شده به صورت کامل در دست طالبان نبودند. اردوی امریکا در هماهنگی با نیروهای افغان بیش از 60 حمله را در جریان ماه می در ولایت‌های فرا و نیمروز انجام دادند و هدف آن نابودی مراکز تولید مواد مخدر طالبان دانسته شده است. نیویورک تایمز با نقل از یک مقام وزارت دفاع امریکا که میخواهد نامش گرفتن نشود گزارش داده که گفته است عواید لابراتوارها و مراکز تولید مواد مخدر در بخش‌های از افغانستان به صورت مستقیم قطعه سرخ گروه طالبان را تمویل می‌کند. بعد تحلیل روزنامه با وجود کاهش شمار نیروهای آمریکایی در میدانهای جنگ در افغانستان، نبود ارزیابی دقیق وضعیت در ساحه با یک مورد خیلی مهم در جریان عملیات‌های هوایی ایالات متحده در سالهای گذشته مبدل شده است. نشریه دفنس پوست هم در مورد یافته‌های سازمان ملل متحد می‌نویسد ایالات متحده از این گزارش عمیقاً نگران شده است. سونی لجت سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان به نشریه گفته است یونما بیشتر در این گزارشش به صفحات تبلیغاتی طالبان در اینترنت اتکا کرده. گزارش سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان یک روز پس از نشر خبر کشته شدن رهبر شبکه القاعده برای نیمقاره هند نشر می شود. به نوشته دیفنس پوست در ماه گذشته هم ادعا شده بود که 40 غیر نظامی در حمله بر ولایت هلمند تلفات دیدند، اما روز سه‌شنبه ریاست امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که عمر عاصم رهبر شبکه القاعده با 6 نفر شبکه القاعده با 6 تن دیگر از اعضای این گروه در هلمند کشته شدند. و روزنامه واشنگتن پست به موضوع دیگر پرداخته و نوشته است طالبان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چندین مرتبه از حملات گسترده هشدار داده بودند، اما در ششم میزان انگامی که رایدهی پایان یافت مقام های افغان و غیر نظامیان نفس راحت کشیدند. روزنامه می نویسد طالبان در روز انتخابات 200 حمله انجام دادند، اما این حملات پراگنده بود. در ادامه آمده آرامش نسبی در روز انتخابات ریاست جمهوری یک پیروزی بی سابقه برای اردو و پلیس افغانستان بود. با این هم به نوشته واشنگتن پست برخی از مقام های امنیتی افغانستان به این باورند که چنین پیروزی با آسانی به دست نمی آید و اگر عملیات های گسترده را هر روز ادامه دهند زندگی روزمره مردم متوقف می شود.
شمار از زنان در ولایت غور می گویند ماشین های شیردوشی که از سوی ریاست زراعت برای آنها توزیع شده باعث شده تا پروسه جمع‌آوری شیر را ساده تر از قبل سازد. جزئیات بیشتر منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور فرستاده.
گلافروز بانویی که سال هست بر روش سنتی شیر حیوانات را دوشیده است، اکنون نیاز ندارد که زمان زیادی را برای دوشیدن شیر گاوها و گوسفندانش بگذراند. او میگوید او اکنون میتواند این کار را با ماشین انجام دهد و میتواند شیر و محصولات شیر دامها را به زودی به بازار ببرد و بفروشد. گلافروز در این باره به رادیو آزادی میگوید
ما اول شیر داشتیم تای پتک میکردیم، ور بخی خویزی بخی عذاب بودی، من پتکو بخی شیر خراب میکرد. این حالی که هست این مشکلی شده این تو بیاردن دوام دادن تیزی جمع منیم تیز مشکل همون میزینیم نقص برابر ور تولید منو زیادی که بکرد ور میرو سودا منیم سسای چورسای میگیرم میرم همین علفه اولادا مار منیم.
ریاست زراعت و مالداری ولایت غور در بهار امسال برای 100 تن از بانوان این ولایت ماشین‌های شیردوشی را برای گسترش محصولات مالداری توزیع کرد. عبدالظاهر توانا مدیر باغداری و مالداری این ولایت میگوید بانوان میتوانند با استفاده از این ماشین‌های کوچک شیردوشی محصولات با کیفیت تر را تولید کنند. به گفته آقای توانا آنان پس از انجام سروی دریافتند که توزیع این وسایل برای مالداران بسیار مفید و مؤثر واقع شده است.
ما بعد از اون سروی که از دکانا داشتیم و از مردم داشتیم نتیجه ازیر گرفتیم که این وسایل خیلی مؤثر تمام شده. یعنی خانمایی که قبلا اونا وسایلی نداشتن که ماس خور ما فرض میکنیم از تسرقه بیاره در بازار ده فروش برسن، ما با اون وسایل مجهزی دادیم که هم سری خوب مجهز بود هم خودی از اون شیر مدت زیادم بمون خرد تخریب نمیشد.
به گفته این مسئولان ریاست زراعت و دامداری غور برای تولید محصولات با کیفیت تر لبنی این اداره برنامه های توزیع وسایل شیردوشی به مالداران را ادامه خواهد داد. غور از ولایاتی است که بزرگترین منبع عایداتی باشندگان این ولایت را زراعت و دامداری تشکیل می دهد و از این طریق امرار معیشت می کنند. اما عدم توجه حکومت در تهیه ابزاری کار، تخم، کود کیمیایی و عدم مدیریت درست منابع آبی برای آبیاری و نبود سردخانه و مارکت برای دهاقین از مشکلات است که مانع رشد زراعت در این ولایت شده است. منصور خسرو، رادیو آزادی، ولایت غور.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور ترکیه دیروز آغاز عملیات نظامی نیروهای این کشور را در شمال سوریه اعلان کرد. اعلام این عملیات نظامی عکس‌العمل‌های را نیز در پی داشته. آرش امایون جزئیات بیشتر می‌دهد.
اعلام اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد آغاز عملیات نظامی در شمال سوریه واکنش‌های را در قبال داشته است. سناتور لینسی گراهام متحد نزدیک رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز تعهد کرد که کنگره آمریکا بهای این عملیات نظامی را بر ترکیه تحمیل خواهد کرد. سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام از طریق تویتر نوشته است در کنگره تلاش‌های را رهبری خواهم کرد تا رجب طیب اردوغان بهای سنگین بپردازد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، ترکیه و کردهای سوریه که در جنگ بر ضد جنگجویان دولت اسلامی متحد آمریکا بودند به مثابه تروریستان می نگرد. رجب طیب اردوغان گفته است در این عملیات که چشمه صلح نامیده شده، جنگجویان کرد و گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال سوریه هدف قرار داده می شوند. آقای اردوغان هدف این عملیات نظامی را مبارزه با تروریسم و ایجاد یک منطقه امن خوانده است. تهاجم نظامی ترکیه بر شمال سوریه درست چند روز بعد از آن صورت گرفته است که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خروج نیروهای آمریکایی را از آن منطقه اعلام کرد. دونالد ترامپ گفته است در حالی که احتمال دارد در جریان پروسه خروج از سوریه قرار داشته باشند، اما به هیچ صورت کردها را تنها نخواهند گذاشت. رئیس جمهور آمریکا کردها را مردم خاص و جنگجویان عالی خوانده گفته است واشنگتن این جنگجویان را کمک مالی و تسلیحاتی می کند. آقای ترامپ روابط بین واشنگتن و انقره را خیلی خوب توصیف کرده، گفته است هر گونه درگیری غیر ضروری توسط ترکیه اقتصاد آن کشور را ضربه می زند و بر ارزش شکننده واحد پودی ترکیه تأثیر خواهد گذاشت.
نونیم صبح به وقت کابل از فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی کشته شدن یک رهبر شبکه القاعده در هلمند را ستایش کرده، اما گفته که این نماینگر حضور فعال شبکه القاعده در افغانستان است. کمیسیون مستقل افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید سرور مرکزی دستگاه‌های بایومتریک هیچ مشکل ندارد، اما ضعف اینترنت باعث کندی کار آنها شده. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز برای بازی در برابر تیم همان به میدان می رود. با آغاز تهاجم نظامی در شمال سوریه، تیارات نظامی ترکیه مواضع جنگجویان کرد را بمبارد کردن و تا کنون از کشته شدن 15 تن گزارش شده و سارنوالان فدرالی ضد تروریسم جرمنی رهبری تحقیقات در مورد تیراندازی اخیر در شهر هالی را به عهده گرفتند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گستم جهان سپاس از امروییتان. تا لحظات دیگر، برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از اون گزارش جالب داریم در مورد این که مسئولان ریاست سهتامی نیمروز می گویند در حال حاضر بیش از 13,000 معتاد مواد مخدر در ولایت وجود دارد که 15% آن را زنان تشکیل می دهد. در این حال باشنده های نیمروز از موجودیت معتادین شکایت کرده، می گویند حکومت باید در جمع‌آوری افراد از شهر اقدامات لازم را روی دست گیرد. فعالان جامعه مدنی در نیمروز هم سرحد بودن این ولایت با ایران را سبب عمده افزایش معتادین در این ولایت می خوانند. حفیظ نورزاد از نیمروز جزئیات فرستاده.
برخی از باشندگان شهر زرنج ولایت نیمروز از افزایش معتادین در این ولایت شکایت دارند. این شهروندان میگویند که این معتادین اموارت دست به سرقت میزند و اموال مردم را نیز به غارت میبرند و از مسئولین مربوطه میخواهند که در قسمت جمع‌آوری این افراد از سطح شهر اقدام نمایند.
مشکل اساسی که داریم در بخش معتادین، معتادین داخل شهر خیلی زیاد هستند و به همین چی مشکلات برای مردم به وجود آوردن، مثلا مثل دزدی هایی که میشه بعضی ها، یا مثلا و داخل خانه ها که بفهمن کسی نیه خود را میندازند، تو مشکلات هست.
این معتاده اگه بزینه جا مکان داشته باشه، میتونه بزینه جا مکان دولت جور کنه، اینا رسته شهر ببره. اگه اینا جای بزینه جور کنه دیگه چی نمیشه و مردم مزاحمت ایجاد نمیکنه.
از سوی دیگر فعالین مدنی میگویند که اکثریتی از این جوانان به نسبت نبود کار به کشور ایران ماجر گردیده و در هنجا به اثر کارهای شاقه به مواد مخدر آغشته شدند. این فعالین جامعه مدنی از دولت میخواهند که برای جمع‌آوری این معتادین اقدام جدی روی دست گیرند و برای تداوی آنها کلینیکای صحی بیشتر ایجاد نمایند.
نیمروز یو همسرحد ولایت د ایران سره ده او ډیر متعدان دا ویروس موږ په ځوانانو په وجود کې ډیر د ایرانی ځوانانو د وجود څخه انتقالیږي او ورته راځي، ځکه چې موږ ځوانان بېګار دي د خپل کار دپاره ځي ایران ته ځي.
اینجا داخل شهر نیمروز هم زیاد دیده میشه به این خاطر که هم مرز ایران است و از اینجا به حساب مهاجرین دیپارت میشن و رد مرز میشن.
در همین حال مسئولان ریاست سیاتامین نیمروز افزایش متادین را میپذیرند و میگویند که در حال حاضر بیشتر از 13,000 تن متاد در این ولایت وجود دارند که 15% آنها را زنان تشکیل میدهند و بیشترین این افراد به کشور ایران متاد شده است. دکتر خسرو ایسوفزای رئیس سیاتامین نمرود در صحبت با رادیو آزادی میگوید برای تداوی این افراد یک کلینیک 50 بستر مردانه و در پلوی آن یک کلینیک 20 بستر زنانه فعالیت دارند که سالانه بیشتر از 500 تن را تحت تداوی قرار میدهند.
در ولایت نمرود 13,000 معتادین وجود داره، از این جمله 15% خانم ها تشکیل میده، 80% از ایران معتاد به این طرف آمده. بخاطر رسیدگی به این معتادین یک 50 بستر شفاخانه داریم برای مردا و یک 20 بستر شفاخانه داریم برای خانم‌ها.
از سوی دیگر احسان الله احسان مدیر مبارزه با مواد مخدر نیمروز میگوید که در 4 ماه گذشته به تعداد 155 تن از قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی را از سطح شهر بازداشت کرده است. موجودیت مواد مخدر به قیمت پایین، حضور گسترده قاچاقبران و پرچون فروشان مواد مخدر و مرز بودن این ولایت با کشور ایران یک از دلایلی است که گراف معتادین در این ولایت افزایش یافته است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، نیمروز.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام تقدیم می کنم. در برنامه امروزی در مورد صلح و اینکه آیا دسترسی به صلح از جمله حقوق بشری افراد جامعه دانسته می شود یا خیر بحث می کنیم. در این بحث عبدالاحد فرزام رئیس دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ماست. خب آقای فرزام، شما را در برنامه خوش آمدید میگیم. لطف کرده در آغاز بگوین که صلح از نگاه حقوق بشری یعنی چی؟
باز سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. صلح و عدم جنگ و نبود جنگ یکی از دغدغه‌های اصلی و یکی از نگرانی‌های اصلی جامعه بشری در طول تاریخ بوده. متأسفانه با توجه به اینکه پیامدهای جنگ بسیار ناگوار بوده بر جامعه بشری و منجر به نقض حقوق بشری افراد در کشورهای مختلف شده، با توجه به این واقعیت تلخ جامعه بشری، همواره جامعه بشری و در جامعه مختلف تلاش صورت گرفته که به صلح پایدار و عادلانه دسترسی پیدا بکنه، خصوصا در کشورهایی که درگیر جنگ بوده مثل جامعه افغانستان.
درست.
با توجه به این نکته، مفهوم صلح هم نظر به مرور زمان تغییر کرده. اون مفهوم سنتی که ما از صلح قبلا داشتیم، اون مفهوم سنتی صلح که به معنای فقدان جنگ است یا نبودی مخاصمات مسلحانه است، امروز تغییر کرده. اون مفهوم پذیرفتنی نیست، بلکه از نظر حقوق بشر صلح به حالتی گفته میشه، به حالت اطلاق میشه که در یک جامعه عدالت تأمین شده باشه، افراد به حقوق بشری خود دسترسی داشته باشه و بین افراد یک رابطه مبتنی بر احترام متقابل وجود داشته باشه و به وجود آمده باشه. این تو یک حالت رو ما میتونیم حالت صلح بگوییم. تنها فقدان جنگ را، تنها نبودی جنگ را ما نمیتونیم صلح بگوییم، بلکه میتونیم یک آتش بس بگوییم که به صورت موقت جنگ پایان نیافته، اما صلح در جامعه در او حالت مطمئنا تامین شده نمیتونه. با توجه به این تعریفی که از معنایی که از صلح در حقوق بشر در ترمینولوژی حقوق بشر وجود داره، میتونیم نتیجه بگیریم که حقوق بشر یکی از الزامات، یکی از پیش‌شرط‌ها و یکی از شرایط اساسی و یکی از مؤلفه‌های اساسی یک صلح عادلانه و پایدار است. بدون حقوق بشر ما نمیتونیم به یک صلح عادلانه و پایدار واقعا برسیم. اگر صلح تنها فقدان جنگ باشه و عدالت در او وجود نداشته باشه، حقوق بشری افراد رعایت نشه و صلح به این معنا بر اساس حقوق بشر بنا نشده باشه، این صلح پایدار پایدار نیست و منجر به نقض دوباره حقوق بشر، منجر به تبارز خشونت دوباره خواهد شد.
بله. آیا دسترسی به صلح از جمله حقوق بشری افراد جامعه دانسته میشه؟
بله، در اسناد مختلف بین المللی مربوط به حقوق بشر، حتی در قانون اساسی افغانستان، به صورت تلویحی و به صورت مستقیم به حق دسترسی افراد به صلح تاکید شده. حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ما و شما داریم که شناسایی حیثیت ذاتی کلی اعضای خانواده بشری و رعایت حقوق بشری یکی از پیششرط‌های صلح دانسته شده.
درست.
و گفته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقدمه‌اش که ما در جامعه بشری نمی‌توانیم به صلح برسیم مگر اینکه حقوق و آرمان‌های مشترک بشری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده رعایت شود.
درست.
و در مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، به صلح به صورت تلویحی اشاره شده به عنوان یک حق بشری. اما در یک قطعنامه ما داریم، قطعنامه 3373 مجموعه عمومی ملل متحد، در این قطعنامه به صورت مستقیم تأکید شده که دسترسی به صلح یکی از مصادیق حقوق بشر است و تمام افراد بشر به صورت ذاتی، به صورت طبیعی حق داره که به صلح دسترسی داشته باشه، چون عدم دسترسی به صلح منجر به نقض حقوق بشر میشه و دسترسی به صلح پایدار و عادلانه منجر به تأمین سایر حقای بشری میشه. از آنجایی که رابطه بین صلح و سایر حقای بشری یک رابطه ناگسیستنی است و حقوق بشر و صلح لازم و ملزوم همدیگر است، در این قطعنامه تاکید شده که حقوق بشر در عصر حاضر یکی از مصداق‌های حقوق بشر است، یکی از مصادیق حقوق بشر دانسته میشه.
سر خوب دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که ما روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
خب آقای فرزان، چی اقداماتی را باید دولت‌ها به خاطر تأمین صلح عادلانه و پایدار اتخاذ نمایند؟
بله، در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، در قانون اساسی افغانستان و سایر اسنادی که در سطح ملی و بین‌المللی داریم، چند وظیفه مهم، چند اقدام مهم را که جزء وظایف دولت هاست مورد تاکید قرار گرفته در این اسناد که باید اتخاذ شود از جانب دولت ها. نکته اولی که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر آمده اینه که دستیابی به صلح عادلانه و پایدار حق مردم و تکلیف دولت هاست. دولت ها مکلف است که زمینه های تأمین و تحقق یک صلح عادلانه و پایدار را فراهم بکنه.
بله.
زمینه ها را فراهم کنه تا در جامعه صلح عادلانه و پایدار تحقق پیدا کنه و تأمین شود.
درست.
نکته دوم که از وظایف دولت ها هست در قبال صلح، اینه که باید دولت ها هر گونه رفتاری را، هر گونه اقداماتی را، هر گونه گفتاری را که منجر به تخریب صلح شود و منجر به تنفر قومی و مذهبی و سایر تنفرها شود، این باید جلوگیری کنه. وظیفه دوم، به خاطر از این که هر گونه اقدامات خشونت آمیز و هر گونه رفتاری که منجر به تنفر بین افراد یک جامعه شود، صلح را تخریب میکنه. به این خاطر دولت ها مکلف هستند که این اقدامات را ممنوع کنه در قوانین داخلی خود و جلوی این گونه رفتارها را بگیره. و اقدام سوم را که دولت ها برای تامین صلح باید انجام بده اینه که باید مفهوم صلح و ضرورت تأمین صلح را بر جامعه آموزش بده، برنامه های گسترده ی آگاهی دهی را در سراسر کشور راه اندازی کنه تا مردم اول مفهوم صلح را درک کنه. دوم این که رابطه بین صلح و حقوق بشر را بفهمه و بفهمه که واقعا دسترسی به صلح یک حق بشری ماست، یک حق ذاتی و خدادادی ماست، یک حق انسانی ماست و هیچ کسی حق نداره و صلاحیت زیر نداره که دسترسی به صلح را از ما بگیره به عنوان یک حق بشری. بنابراین این مفاهیم و این مسائل بسیار مهم مربوط به صلح باید آموزش داده شود. اقدام چهارم در جامعه پس از منازعه اینه که جز وظایف دولت ها هم هست، اینه که پروسه های صلح را روند گفتگوهای صلح را باید شفاف بسازه.
بله.
و اصل شفافیت را و اصل پاسخگویی را در روند گفتگوها و مذاکرات صلح باید تامین بکنه تا تمام افراد جامعه، خصوصا قربانیان، خصوصا زنان، سایر گروهایی که ممکنه در نتیجه تامین صلح حقوقشان تأثیر بپذیره، این گروه ها باید در جریان گفتگوهای صلح باشه و گفتگوهای صلح به صورت شفاف و عادلانه صورت بگیره تا تمام افراد جامعه در جریان گفتگوها و مذاکرات باشند.
آقای فرزام، شرایط و فعالیت های حقوق بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستای تامین صلح در افغانستان چی است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکی از نهادهای ملی است که در راستای تامین صلح در کشور ما بسیار تلاش کرده و همواره تاکید کرده که باید مردم به صلح به عنوان یک حق بشری خود دسترسی داشته باشند. اما این صلح، چنان که در اول خدمت شما عرض کردم، این صلح باید تنها فقدان جنگ نباشه، بلکه صلح زمانی از دید کمیسیون حقوق بشر عادلانه و پایدار است که چند شرط مهم در او رعایت شده باشد. اول اینکه این صلح بر مبنای حقوق بشر ایجاد شود، نه با نقض حقوق بشر. در جریان مذاکرات صلح باید حقوق بشر جدا رعایت شود و کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شده باید وادار به پاسخگویی شود. بنابراین تا زمانی که عدالت تامین نشده، تا زمانی که حقوق بشر تامین نشده، تا زمانی که به قضایای نقض حقوق بشر رسیدگی عادلانه صورت نگرفته، ما نمیتونیم واقعا به صلح عادلانه و پایدار برسیم. و شرط دومی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره بر تاکید کرده اینه که حداقل دو گروه آسیب پذیر جامعه افغانستان باید در جریان صلح باشه و مشارکت مستقیم و معنادار در پروسه صلح افغانستان داشته باشه. اول زنان افغانستان است، به خاطر اینکه زنان در جامعه افغانستان بیشترین آسیب را در جریان جنگ دیده و قربانیان اصلی جنگ و مخاصمه مسلحانه در افغانستان بوده. بنابراین هر گونه مذاکره، هر گونه صلحی که در افغانستان به وجود میاد باید با مشارکت مستقیم و معنادار زنان باشه.
بله.
و زنان مشارکت مستقیم در پروسه صلح داشته باشه تا بتونه تا فرصتی طرح مطالبات خود داشته باشه، تا فرصتی دفاع از حقوق بشری و انسانی خود داشته باشه. و شرط سومی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره بر او تاکید کرده اینه که باید قربانیان مخاصمات مسلحانه، قربانیان سالهای جنگ و قربانیان حوادث تروریستی در افغانستان باید در جریان صلح مشارکت معنادار و مستمر داشته باشند، چون اینا کسانی هستند که در جریان جنگ آسیب دیدن، عزیزان خود از دست دادن، ملکیت خود از دست دادن و منافع خود را در جریان جنگ از دست دادن. این قربانی ها باید به صورت مستقیم در جریان مذاکرات باشه، در پروسه صلح شریک باشه تا بتونه از حقوق بشری خود، از حقوق نقض شده خود دفاع کنه و کسانی را که مرتکب نقض حقوقی افراد شده اونها را وادار به پاسخگویی بسازه.
بسیار زیاد تشکر آقای فرزان.
تشکر از شما.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
پدر من از نزدیک دوبار باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنیم به شنونده های گران‌قدر. آهنگ آهسته برو از چی زمان در مراسم عروسی ها خوانده می شود.
از وقت اریایی ها، یعنی در وقت اریایی ها ما که عروسی داشتیم،
از نظر استادان موسیقی آهنگ آهسته برو با کدام معیارهای بین المللی باشد؟
اینی باید 26 ماه تقسیم هفت شود.
مردم در مورد آهنگ آهسته برو چی میگویند؟
همین وقت آهسته برو گریه میگیرند. والا که خود باشه از بیگانه باشه.
امروز در مورد این موضوع بحث میکنیم. در شروع در مورد تاریخچه آهنگ آهسته برو گپ میزنیم. بعدا در مورد ارزش این آهنگ توضیح داده میشود و در اخیر مصاحبه ای را که با یک تن از استادان موسیقی انجام داده ایم فراموش نکنید. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. با رادیو آزادی باشید.
صد شب خدا جوان شدی شد شدی باستا برو ماه ما نستا برو.
ازدواج در هر کشور دارای رسم و عنانات خاص خود می باشد. افغانستان هم مانند هر کشور دیگر رواج‌های خاص خود را هنگام ازدواج دارد. آهنگ آهسته برو که در گوش هر شنونده آشناست اکثرا هنگام آمدن عروس و داماد در محفل عروسی و ختم محفل اجرا می گردد و سرنوشت زندگی دو جوان با خواندن امین آهنگ تعیین می شود. گفته می شود در گذشته ها آهنگ آهسته برو در محافل عروسی که اکثراً در خانه ها برگزار می شد توسط زنان امراه با دایره خوانده می شد. اما اکنون این آهنگ توسط آوازخوانان در سالن های عروسی اجرا می گردد. خواندن آهسته برو در میان دری زبانان و شبیه آن پا بسم الله قدم رواخل شایسته ناوی که به زبان پشتو و به زبان های ازبکی و هزارگی هم است که اجرای آن در افغانستان و آسیای میانه یکی از رسم و رواج های لازمی در عروسی ها شمرده می شود که خیلی قدامت تاریخی دارد. شریف الله دوست عضو علمی اکادمی علوم افغانستان با توضیحات بیشتر در مورد تاریخچه آهنگ آهسته برو میگوید.
از وقت آریایی ها یعنی در وقت آریایی ها ما که عروسی داشتیم و این سرود خوانده میشن وقتی که عروس از خانه پدر رخصت میشن به خانه داماد میرن سروده شده. در محلات افغانستان کم و توم فرق داره، در پشتو هم است، در دری هم هستند. این نمایندگی از رسم رواج های خاص افغانی ما می
کند.
بله، این آهنگ آهسته برو برای اولین بار توسط استاد قاسم در عروسی نصرالله خان برادر شاه امان الله خان خوانده شد. هرچند گفته می شود که برای اولین بار استاد قاسم آهسته برو را اجرا کرده، اما از قرینه ها معلوم می شود که قبل از استاد قاسم هم آهسته برو موجود بوده است. گفته می شود آهنگ آهسته برو یک آهنگ حزن انگیز یا متاثر کننده است که برای خانواده عروس به خصوص مادر عروس خوانده شده است. خانم نسرین اضافه کرد در عروسی های خانواده آنان رایج است که هنگام بیرون شدن عروس از آرایشگاه که هر دو عروس و داماد لباس افغانی پوشیدند آهنگ آهسته بروی پشتو رو رو که در قدمون آشنا خوانده می شود.
در فامیلای ما قسم است وقتی که عروس از آرایشگاه میانند با دول و سرنای و لباس افغانی هم داماد هم عروس و با سرود رو رو کشده قدمون آهسته آهسته بان قدم هایتا میانند و وقتی کروس با لباس سفید میرن بازو رو با آهسته برو میخوانن، مثل که میگن که فرزند عزیز من که داماد شدی آهسته برو سر روان آهسته برو با تازه عروس همچه شمشاد قدت آهسته برو ماه من آهسته برو.
با گفته شماره از مردم آهنگ آهسته برو در مناطق شمال به یک شکل، در مناطق جنوبی به قسم دیگری و در ساحات شرقی و غربی افغانستان به اشکال و زبانهای مختلف خوانده می شود. اما با گفته مریم مسئول یک نهاد زنان در کابل باید خانواده های افغان فرزندانشان را جبران وادار به ازدواج نکنند تا این جوانان با شنیدن آهسته بروی عروسیشان در آینده متاثر نه بلکه خاطره خوبی از آن داشته باشند.
عروس وقتی که به رسم رواج عنانات خود سر تخت میبرند او خوانده نمی کنند، لیکن امیدوار هستم که فامیلا دخترها و پسرای خود به وقت وادیش عروسی بکنند که اما آهسته بروی که دارن او لذت پیش بره. اگر دختر خود به زور عروسی میکنه، شاید مو عروسی یا خواندن یا صبرو برشون خوشایند نباشه. چی به دختر چی به بچه. اگر نه که برزایتش یعنی به توافق نظر عروسی بکنن، شاید او بسیار خوشایند باشه به عروس و داماد با فامیلایشان.
پیام آهسته برو در مراسم عروسی جلب توجه مهمانان دعوت شده در مراسم عروسی میباشد که عروس و داماد داخل محفل میآیند. با گفته شمیلا دکاندار باغ زنانه، آهنگ آهسته برو خیلی پرسوز و با احساس خوانده می شود که هر وقتی که در یک محفل عروسی این آهنگ اجرا می شود او را گریه می گیرد.
آهسته برو یک احساس می تب، من خودم شخصا در این وقت اثنای آهسته برو گریه می گیریم، ولی که از خود باشه از بیگانه باشه، به عروسا می خوانند، به مادران می خوانند.
نابسامانی ها و جنگ های چندین ساله در افغانستان همان طوری که دگرگونی های در بیشتر ساحات به میان آمده، در ارائه آهنگ آهسته برو نیز تغییرات به میان آمده است، چنانچه در شمار از عروسی ها حین داخل شدن عروس و داماد به جای آهنگ آهسته برو از آهنگ های خارجی استفاده می شود. اما به گفته استادان موسیقی، آهنگ آهسته برو در عروسی ها کیفیت و لذت خاص خود را دارد. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با استاد احسان عرفان رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد آهنگ آهسته برو و تغییراتی که در آن به میان آمده است انجام داده است. آقای عرفان در آغاز در مورد ارزش آهنگ آهسته برو میگوید.
موسیقی آهسته برو البته یک از موسیقی های فولکلوریک ما است. البته در مناطق مختلف است، مثلا در سمت شرق، جنوب، شمال آهسته بروی جالب ما شنیدیم، حتی از ملت برادر هزاره مثلا با بسیار آهسته بروی مخصوص شنیدیم، بومیش شنیدیم، مثلا با بولالی است، مثلا با بسم الله قدم را اخله، اینا کلش به موسمت های مختلف. نه تنها آهنگ آهسته برو، بلکه هر آهنگ فولکلوریک ما که است، هر کدامش ارزش خود داره در جای خود. البته آهسته برو شما میفهمید که در مراسم عروسی برای استقبال عروس و داماد خوانده میشه.
نظر شما درباره آهسته برویی که تاییدم بوده چگونه است؟
ما که آهسته برویی که هر کسی که خوانده مطالعه کردیم به شکل بومیش باقی مانده، یعنی انکشاف داده نشده. من نمیفهمم که آهسته برو رو کی کمپوز کرده، از ذهنی کی، از مو احساس کی بوده، ولی کار نشده کی را بتانن که در مقالب امو ریتمی که خوانده میشی را منظم جا بجا کنن. و از هر جایی که دلشان شده آهسته برو، مای من آهسته برو و از امو تیمپوی اصلی بر آمده.
درست استاد، قسمی که خبر شدیم در یه آخر خودتان بعضی نوتای را اصلاح کردین در آهسته برو که با اصول بین المللی برابر است، میشه بگوین چطور خواستین این کار را بکنین؟
در زمانی که ما مهاجر شدیم کشورهای دیگر رفتیم، دیدیم این موسیقی ما را بنا به دلایلی که داشتن رد میکردن متوجه میگه وجه شدیم.
بله.
چهار نوازنده هم را یک آوازخوان میشیشت یک آهنگ ثبت میکرد. اما او وقتی که او را با میار بین المللی میسنجیدیم او برابر نبود. رسالت ما می است که ما موسیقی خود میاری بسازیم، که ما به می اساس از آهسته برو شروع کردیم. بعد از وطن ملی است، مثلا دیگه آهنگای فولکلوریک است، آهنگای ذوقی است. بله. که با اون میاری که مثلا ما از بیرون شنیدیم با اون میار برابر باشه.
بله. خب همین میاری که شما یادآوری کردین در آهنگ آهسته برو کدام میار است؟
گفتن آهسته برو که در کجا گفته میشه، از کجا شروع میشه و در کجا باید ختم شود. درست. و نغمه هم که شروع میشه باید امی اف بیت که مثلا تال مغولی است، این امی اف بیت باید آخر مراد شود. که با تاسف این امی یک مشکل ریاضی در اینجا موجود بوده. بله. دیگه ما آهسته برو رو کدام تغییر ده وارد نکردیم، صرف این پیس ها رو در جایش و نغمه ها رو به جایش باید تابع قاعده بسازیمش که یک نوتشن درستی شه. شاید نوتشن هم شده باشه اما خواندنش باید درست شه باشه.
بله. خب استاد عالم، میشه مو آهسته برویی که شما تهیه کردین او را بشنویم که با کدام اصول است؟
بیت است. یک دو سه چهار پنج شش هفت، یک دو سه پیش از اینکه یک بیای آهنگ شروع میشه. یک دو سه چهار پنج شش هفت، 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 دو سه چهار پنج شش هفت، یک دو سه چهار پنج شش هفت، یک دو سه چهار پنج شش هفت، سه چهار پنج شش هفت، یک دو سه چهار پنج شش هفت.
شروع میشه.
ببین پیش از این بار تابع قاعده آمد، به اون خاطر میتونیم که را به عنوان یک اثر که مثلا اگر در بیرون نمیره کسی که نوت میکنه باید قاعده برابر باشه، چون کار نشده بود من کسی را ملامت نمیکنم، به مشکلی بومیش خوانده شده بود، اما اینا دیگه تابع قواعد موسیقی میشه. با
چه مد نظر اتمن خود در مراسم عروسی دوستا اشتراک کردین و اونجا استابرو شنیدین، چی گونه بوده؟
خب استابرو هم گفته بودم نمیتونه، بعضی وقت استابدو میشه، او فقط هم مراسم تر میکنه، اما ما میخوایم که نمی باید به شکل درست اساسیش باید باشه، به خاطر که موسیقی ما بیرونتر از مرزهای ما یه اهمیت خود پیدا بکنه.
خب بسیار زیاد تشکر استاد.
تشکر از شما.
دوستان شنونده، با امید این که همه عروس و داماد ها زندگی خوشبختی را آغاز نمایند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد، روز و روزگارتان خوش.